جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. بحث در توضیح حدیث اول از شهر حدیث امام رضوان الله علیه در رابطه با جهاد با نفس است. مطالبی رو در رابطه با مسئله جهاد با نفس، جهاد اکبر، حضرت امام رضوان الله علیه با توجه به آیات و روایات گوناگونی که مسئله جهاد با نفس رو مطرح می کنند مطرح فرمودند که در این مباحث کیفیت مجاهده با نفس بیان شده است که اجمالش این است که انسان اولا توجه داشته باشد که نفس او چه ویژگی هایی داره و چه کشش هایی و خدای متعال نفس انسانی رو در چه مرتبتی از شرافت قرار داده و چه کمالاتی رو برای آن در نظر گرفته. لذا اولین مرحله‌ای که زمینه برای جهاد با نفس و جلوگیری کردن از طغیان تمایلات نفس است توجه به دستورات شرع مقدس در حد مراعات واجبات و دوری از محرمات است. و چون این عمل کرد در همه شؤون زندگی مطلوب است، از این جهت یک مراقبت مستمر بر نفس خود لازم است که در همه شؤون این جهاد تحقق پیدا بکنه و برای کامل شدن این مراقبه محاسبه را هم بیان فرمودند که این رکن اساسی جهاد با نفس است. البته امور دیگری هم از جنبه های علمی و تفکری لازم است انسان اونها را بهش توجه داشته باشه که حال بیان فرمودند. توجه به بی‌اعتباری دنیا و گذرا بودن آنها، توجه به اینکه انسان فعالیتهاش بدون حساب و کتاب نیست، این توجه ها هم موجب تقویت همت انسان میشه در جنبه مبارزه با تمایلات حیوانی و غیر الهیش و ترجیح دادن اون جنبه عقلانی و درکهای الهی خود. در آخر این حدیث ایشون این نکته رو هم اضافه می‌فرمایند که هر حال مجاهده با نفس به همین مقدار محدود نمیشه. نفس انسانی در جهت کمال یک گستره زیادی داره و در جهت نفس هم همچنین. لذا اصل در جهاد با نفس همین روش و مسیری بود که بیان فرمودند و آیات روایات به دست آمد که توجه به اعمال اول بشود. البته وقتی که اعمال انسان در مسیر صلاح باشه قهرن صفات نفسانی انسان هم یک جنبه صلاحی پیدا میکنه، لیکن در این حال نباید به حالات نفسانی هم انسان از اونها غافل باشه. تمایلات نفسانی انسان در اون اوصافش هم ظهور و بروز دارند. ممکن است کسی مبتلای به حرام فعلی نشه، اما توجه به اون حالت نفسانیش در برخورد با دیگران نداشته باشه، رذایل اخلاقی پیدا بکنه، صفت حسدش، صفت غرورش، کبرش و امثال این اوصاف. از این جهت در پایان این حدیثشون به مسئله معالجه مفاسد اخلاقی میپردازند که انسان توجه داشته باشد که جنبه های انحرافی انسان منحصر به اعمال غیر صالح نیست. اوصاف رذیله هم یک نوع انحراف است در وجود انسان که از نوعی طغیان تمایلات نفسانی نشأت میگیره که در هر خلاصه صفتی باید اون جنبه طغیانیش رو توجه کرد. ایشون به صورت کلی این تذکر رو میدهند که ما آگاهی داشته باشیم که مفاسد اخلاقی چی هست و اون راهکارهایی هم که علمای علم اخلاق از روایات استفاده کردند برای از بین بردن این مفاسد، اونها را آگاهی پیدا بکنیم و از اونها دوری بکنیم. چون صفات رذیل تأثیر خاصی در حضور انسان می گذارند، لذا غفلت از این صفات انسان نباید بکنه. و گاهی شیطان از همین اوصاف و زمینه های نفسانی نامطلوب استفاده میکنه، همونطور که در روایات آمده. اولا در روایت هست که اولین صفت رذیله‌ای که ظهور پیدا کرد در این عالم صفت کبر بود از خود شیطان در برابر فرمان الهی، و دومین صفتی که ظهور پیدا کرد به نوعی تعلق به این عالم هم داشت، صفت حرص بود که خدای متعال حضرت آدم علیه السلام رو نهی کرد از نزدیک شدن به اون شجره. شیطان آمد ترغیب کرد حضرت آدم و حوا علیه السلام رو و اونها به هر حال چون ماهیت دنیایی داشتند این حالت در اونها اگرچه حرام نبود اما به هر حال ظهور پیدا کرد و موجب خروج اونها از بهشت برزخی شد. و همینطور صفت حسد و هم صفات گوناگونی را که زمینه هاش در وجود انسان هست شیطان اونها را تحریک میکنه. البته انسان وقتی که در مسیر مجاهده با نفس قرار بگیره خدا متعال عنایاتی به او میکنه، هم پاداش‌های آخرتی برای انسان هست علاوه بر آن اون آثار روحی مطلوبی که برای انسان ظاهر میشه. که هر مقدار انسان دیدگاهش نسبت به خودش و اون هدف حقیقیش از مجاهده و نفسش عمیق‌تر باشه و طبق آن مجاهده هم خلاصه همراه باشه آثار فراوانی برای او خواهد داشت که عمدتاً این آثار آثار معنوی آثار نفسانی خوب است. بس که به اینجا رسید بد نیست یه اشاره‌ای بکنم که جهاد با نفس در دسته‌بندی اولیه به دو قسم کلی تقسیم میشه. یکی همین جهاد با نفسی که در شرع مقدس آمده که نفس انسان رو براش یک جایگاه بسیار بالایی که قرب الهی بیان میکنند و این انسان در این عالم با یک اموری همراه است که باید نسبت به قوایی که داره جهاد بکنه طبق دستورات شرع مقدس از طغیان این قواها جلوگیری بکنه و قوه عقلانی و جنود عقلش رو غلبه بده بر جنود شیطانی که فرمود من جا هدفینا لنهدین نهم سبولنا. این یکی از آثاره ان الله لمع المحسنین، یعنی درهای معنویت با جهاد در راه خدا برای خدا به روی قلب انسان باز میشه. این بیان کلی که حالا در بعض از آیات هم خلاصه بعضی مطالب آمده الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و اولئک هم المهتدون. یا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. آیات زیادی که حالا نمونه هایش رو برای عرض کردیم. یا آیه آخر سوره حج هم به جاهدوا في الله حق جهاده و اجتباکم اما جعل علیکم في الدین من حرج. فلی مطالب شدید تو این آیه آمده که بحث جهاد هم که به طور کلی یک جهاد فی سبیل الله داریم، یک جهاد فی الله داریم، سوم جهاد فی الله حق جهاده که ما در بعضی از نوشته ها این اقسام رو یه مقداری اندازه فهم خاصرمون توضیح دادیم در شرح زیارت امین الله و شرح زیارت جامعه کبیره که در زیارات این علیهم السلام به ایشان خطاب میکنیم و جاهدتم فی الله حق جهاده، اون مرتبه اعلای جهاد را ائمه علیهم السلام طی کردن. این جهاد مثبت. یه جهاد منفی داریم و اون این که غرض از این مجاهده تحصیل رضای خدا نباشه، رسیدن به خواهش‌های نفسانی باشه. یعنی انسان از مقداری از تمایلاتش جلوگیری بکنه برای اینکه به یک قوت‌های نفسانی برسه. یه مقداری دیدش نسبت به اشخاص باطنها باز بشه، باطن خونی بکنه، ذهن خونی بکنه، بتونه بعضی کارها رو بکنه، تصرفاتی بکنه که عمدتاً مکاتب غیر الهی اگر مجاهده‌ای داشته باشن بر این اساسه. این نحو جهاد به ایمان به خدا متعال تکیه نمی کنه، بلکه اگر کسی جلو طغیان تمایلات نفسانیشو بگیره نفس قوی میشه. نفس که قوی شد آثاری بر آن مترتب میشه. این آثار قوت نفس است. حالا افراد مختلفن، مرتاضان گاهی از یک قوه خاصی خلاصه کاری میتونن انجام بدن، چون از اون طریق جهاد کردن. یا بستگی به اون نحوه تربیتشون در اون اینها. گاهی هم اینها با اجنه مرتبطن، نوعا از طریق تسخیر جن کارهایی انجام میدن. من اون جنبه تسخیریشو بر ماها نمیگم، به پای خودش حساب میشه. من از خود تسخیر جن هم کار مشکلیه، باید شخص مقاومت بکنه تا اینکه اونها در تحت تسخیر انسان در بیان. نوعا کسانی هم که این گونه حرکت میکنن با اجنه کافر سرکار دارن، لذا اونها سخت تحت تسخیر در میان و اگر هم در بیان تأثیرات ناگواری دارن. این هم بستگی به نحوه تسخیر داره که حالا ما اون وارد این تسخیر جن و نه و حال. فقط یه اجمالی عرض میکنم، لذا در دعاها و اذکاری که آمده برای اینکه ما از شر اینجور افراد در امان باشیم، این هم امتحان ما هاست دیگه، امتحان افراد، امتحان اجنه هست که اینها احال از این قوایی که خدا بهشون داده چگونه استفاده می کنه. قرض اونه که این نحوه از جهاد که انسان قرض اصلیش رسیدن به یک آگاهی هایی، قدرت هایی که عموم مردم ندارن، این جنبه منفی برای شخص رهزنه و او را به سعادت واقعی نمی‌رسانه. خب حدیث دومی را که حضرت امام رضی الله عنهم در این رابطه در توضیحش وارد می‌شوند، بحث ریا. حالا یه مقداری در این رابطه بحث میکنیم، انشاءالله چند دقیقه هم جواب به سوالاتی که اگر باشه عرض میکنیم. مسئله ریا از اون اموری که انسان در مسیر جهاد با نفس باید به آن توجهی داشته باشیم و از امور نفسانی است که به صورت وساوس اول در نفس انسان خلجان میکنه. بعد اگر انسان بدون انگیزه صحیح باشه، این وسوسه خدا نکرده در نفس انسان جا میگیره. حالا حضرت امام رضوان الله اول تعریف میکنند که ریا عبارت است از نشان دادن وانمود کردن چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حقه به مردم، برای اینکه در قلب اونها انسان جایگاهی پیدا بکنه، مشهور به خوبی بشه، مشهور به امانت و دیانت و اینها بشه. پس از اینجا نتیجه میگیریم که ریا یک عمل قصدیه، این عمل نفسانی که به قصد تکیه میکنه. صرف خطورات نفسانی ریا نیست که ذهن انسان در هنگام عمل توجه به غیر پیدا بکنه. نمیشه توجه به غیر نکنی، جلوشو بگیری نمیتونی، اما هر توجه به غیری این ریاست؟ نه، این باید به صورت تصویری در بیاد که این عمل برای نشان دادن به غیره. که خب از جهت عملی در عبادات عمل اگر این گونه باشه باطله، اصلا عمل نیست، چون قصد قربت در عبادات جزء عمل است، اما در غیر عبادات نه جزء عمل نیست. اگر تبعیت از دستور دین با این قصد انجام بشه، اون عمل صحیحه، امضا میشه از نایه شهر، اون تا پاداشی نداره و عقوبت هم نمیشه که تو این کار دستور شهر را مراعات نکردی، چون دستور شهر مقدس به طور کلی دو قسم دیگه، یکی عبادات که بهش میگن تعبدیات، دوم توسلیات با صاد. تعبدیات اون اعمالی است که قصد قربت جز بشه، مثل نماز، روزه، حج، خمس، زکات. اما امر معروف و نهی از منکر نه، قصد قربت شرطش نیست، همه فروع دین از عبادات نیست. اینا دقت داشته باشید. خب انسان وظایف دیگه ای داره، وظایف خانوادگی، اقتصادی، اینها دستورات آمده. اگر اینها رو برای خدا انجام نده، خب چوب نمیخوره که چرا طبق دستور انجام ندهدی، اما ثواب هم بهش داده نمیشه. در حال اونی که در مباحث فقهی ازش بحث میشود ریا در مقام عمل است. منتها علمای اخلاق از جمله حضرت امام رضوان الله علیهم دامنه ریا را وسیع مطرح کردن. ریا در چی؟ ریا در اعتقاد، ریا در اظهار صفات حسنه به لحاظ متعلق ریا. این ریا قرار اقسامی پیدا میکنه. در اینجا سه مقام مطرح میکنن، یکی مقام اعتقادات که انسان در اظهار اعتقادات حقه فقط توجهش به دیگران باشه، خب خیلی خطرناکه. به خود اعتقادات، به محتواش توجه نشه باشه، پایبند نباشه که من از جهت استدلالی و فطری باید این بینش مثلا توحیدی داشته باشم. خب اجتماع مؤمنی این هم برای اینکه از اونها عقب نمونه اظهار میکنه، اما در واقع باورش نمیده، این نفاق دیگه. یا اینکه عقاید باطله رو از خودش دور میکنه و اینکه نشون میده من طرفدار اهل باطل نیستم، اما به این چیزا کاری ندارم. این هم باز چهره دیگری از ریای در اعتقاده. بله اون که درسته، نکنید اظهار ایمان لازم، اظهار اسلام لازم، مثلا قوام خیلی از مسائل دینی به اظهاره، اما بحث اینه که قصدش از این اظهار چیه؟ قصدش فقط نشون دادنه یا نه خود این اعتقاد حق منتها برای اینکه آثاری در جامعه اسلامی و ایمانی بر این مترتب میشه این رو اظهار میکنن و اصلا خود ایمان در جامعه ایمانی رشد پیدا بکنه این رو بر اصل خود ایمان اصله، منتها اظهارش فرع بر آن. تبری از اعتقادات باطله اصله، اونتا اظهارش یک اثری داره. بحث این است که این فقط تبری از اعتقادات باطله میکنه ظاهرا، اما باطلا نه. اینا دوتا ها اینا باید بهش دقت داشته باشیم. بله بله این قسم از ریا، یعنی بالاترین مرتبه ریا اینه که بهش نفاق گفته میشه. البته این توجه داشته باشیم بعضی از مسائل عناوین مختلفی بهش مترتب میشه، مطابق جهات مختلفی. گاهی یک شی از جهتی کفر گفته میشه، از جهتی دفاع، از جهتی چه. این مسئله رو ما داریم در برحال کاربردهای قرآن و سنتی نه. و از مقام دوم که در جنبه اظهار صفات حمیده است، اما طرف به صفات حمیده اعتقادی نداره و اینها، اونتها مخواد خودشو حال به این صورت نشون بده، فقط میخواد نشون بده این قصدشه، نه اینکه بگن طرف حلیمه، مثلا بگن طرف بذوله، سخاوتمنده، اصلا به سخاوت اعتقادی نداره، اما پول میده تا اینکه این صفت رو بهش بگن. و همینطور
اعتقاد نداری یعنی که از اون صفت خالیه؟
خالیه یعنی در حقیقت برمیگرده به این معنی دیگه، توجه یا اعتقاد به خوب بودن این صفت نداره، حقیقتش این میشه.
اعتقاد داره و واقعا در وجودی شما هست، اما پیش داره دیگران رو بفرم ایراد داره.
خب اگر فقط برای همینه که دیگران بفهمن این مضمون، اما نه، خود این صفت مطلوب به من میخوام این صفت رو دارا بشم، منتها گاهی این صفت یک ظهوراتی داره، خب عیبی نداره ظهوراتش انسان دنبالش میاد، غرض محرک اولیه برای ظهور این صفته که مطلوبیت عند الله است یا مطلوبیت فی حد نفسه ای است یا مطلوبیت عند الغیر است که میخواد جلوه بکنه از نفسه. این سومی که اگر باشه این ریا میشه، این دوتا اولی باشه نه. اول این تفکیک این مسائل خیلی مهمه که ما بین صفت و بین عمل تفکیک قائل بشیم، که گاهی بعضی وقتا لازم است که یک عملی ظاهر بشه.
همون
یا کنیم بعضی از اعمال است که اثر محبوبیت عند الناس دارد، اما این دو مطلبه، این که این اثر بر این عمل مترتب میشه، دوم این که اصلا انگیزه این باشد که من محبوب عند الناس بشم، این دو تا مطلبه. اونا باید دقت داشته باشیم. دوستان شما در کتاب ها ملاحظه میکنید آثار اتصاف به صفات حمیده رو باید میشونن آثار دنیاییه، یکیش همین عزت پیدا کردن، محبوبیت، اینها. اما این غیر از اون است که انسان انگیزهش بر این باشه. بعضی از آثار قهریه، میخواد بگن که این صفت خوبه، این اثر قهری هم داره، اما این معنیشه نیست که ما این کارو به عنوان این صفت انجام بدن. اینا رو باید در حال دقت کرد که مخلوط با هم نشه. خب روایات در مذمت ریا و اینکه چه اثری در نفس انسانی دارد زیاده، که از امام زمان علی در اوائل این حدیث یکی دو روایت رو ذکر میکنم که برحال امام صادق علیه السلام از قول خدای متعال نقل میکنم که خدای متعال فرمود که من بهترین شریک هستم، کسی که در عملش غیر مرا شریک بکنه من قبول نمیکنم مگر اینکه خالص باشم. بله سوالی هست بنده بحث رو قطعش بکنم. بله انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده خواهیم داشت که ریشه های برحال صفت ریا که چگونه میاد و زمینه هاش و امثال اینها رو در جلسه آینده از خواهیم کرد.
مثلا هدیه دادن
یکی
محبوب دیگران
رو هدیه بده،
اگر این هدیه دادن فقط در انگیزه جلب محبت باشه
باز ریا میشه. بله نیا کنید بعضی از مسائل هست که مطلوبیت فیت ذاته داره، منتها برای اینکه انسان به این امر مطلوب بپردازد آثارش رو بیان میکنه. در این روایات توجه به آثاره که مثلا هدیه دادن رو که میفهمانید موجب محبت میشه، وحیه. حالا این بیانات که شهر مقدس داره این رو داریم تحلیل میکنه. این بیانات و این است که ما این کارها رو ریاءً انجام بدیم، نه این چنین نیست. این بیانات فقط در حیطه بیان آثاره، اما اونجور که از کردم معناش نیست که من این کار رو برای فقط این کار برای این اثر انجام بدم که مطلوبیت خود عمل مورد توجه نباشه. نه، اینا میخوان مطلوبیت رو بیان بکنن که ما توجه و مطلوبیت داشته باشیم متعلق طریق آثار. نوعا چنینه، ماها از گردی به اعمال و اوصاف خوب ابتداعا توجه به مطلوبیت نفسیش نداره و رغبت اولیه برای خود اونها برای ما در ابتدای خلاصه تکلیفمون انجام اعمال صالحمون پیدا نمیشه. لذا این بیانات آثار رو بیان میکنن که این تمایل به خود این عمل بیاد.
فرد مستحق هستن، حالا یکی مثلا فرض کنید که خیلی محبتش جلب محبتش خیلی اثر نداره در انسان، اما کسی جلب محبتی اثر داره، خب این واقعا به خاطر خدا صدقه میده و صدقه هم قبول داره و اهل صدقه دادن هم هست، اما برای اینکه محبتش رو جلب کنه به ایشون میده. نه اون یکی
بله، یا کنید اینجا رو باید باید دقت کرد که این جلب محبت برای شخص یا نه، در این است که این شخص به یک آسیب‌های مبتلا نشه، بداند که در جامعه مورد توجهه، که اگر اون حالت عدم توجه اجتماع به خودش توجه بکنه یه آسیب‌های خلاصه شکست هایی میخوره، مبتلا به مفاسد میشه. خب مطلوبه این توجه الان به این انگیزه مطلوبه که به الان میخواد یک آسیب هایی رو جلوگیری بکنه، از این جور دستورات هم رو دادن. پس باز یک مصالح دیگریه، نه خود این جلب توجه شخص فی حد ذاته. قرار نیست که در اعمال عمدتاً اون مصالح نفس الامری مورد توجه هست. اگر انسان برای اون مصالح نفس الامری که اثر دنیایی چه آخرتی باشه انجام بده، اون مطلوبیت ذاتی عمل حفظ شده. خب اینجا اگر عمل واردی باشه که اصلا باطل، چون قصد باشه برده نمیکنه. عمل واردی گفتن از اول تا آخر باید انسان توجه به نماز داشته باشه، از اگر در وسط نماز قفلت بکنه نماز باطل که ندونه داره چه کار میکنه. قول بخنی لله شما هم فرقی نمیکنه در غیر عمل قربی که نه، منتها بحث ریاض ها، بحث قصد ها، اون خلجان های ذهنی، خطوات ذهنی، اون ریا نیست. اینا رو با هم دیگه خلط نکنید.
در طول هم یا در هر زمان خواهد کنید مروضی جدایی دارن، موضوع جدایی دارن یا نه؟
اینها در طول هم مثلا مراتب جهاد در طول هم هم یعنی ممکن است کسی جهاد فی سبیل الله بکنه جهاد فلاح هم داشته باشه، در همون موقع جهاد فلاح هم داره، جهاد حق جهاد هم داره، چون که جهاد فلاح حق جهاده که خارج از اعمال و رفتار نیستش که، بستگی به اون دیدگاه داره شخص با چه بینشی داره این جهاد رو انجام داره. ضربت و علیین یا همه خندر افضل من عبادت سغله.
در وقت جواب فرمودید که هرچی نظر به نفس تمالات نفسانی و اون هدف ناقی انگیزه بالاتری باشه ثواب و نتایج دنیایش هم بیشتره. بعد این که هرچی تمام شده فرمودید باید نظر به کجا باشه برده؟
نظر به وجه الله نیست. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نه لزومی نداره، یه در توجه اولیه نسبت به وجه الله لازمه، منتها این توجه اولیه هم یه مقدماتی لازم داره که انسان به هر حال به اون آثاری که خدای متعال فرموده توجه بکنه. اینا برای میتونیم درک بکنیم یه آثار میتونیم روایات اینها آمده تا حدی میتونیم درک بکنیم و ترغیب بشیم به انجام تا این بینش همون کم کم انشاءالله بیشتر بشه و در اجلا فرمولی بکنیم تا اون حالت نفسانیمون کامل بشه.
اشاره
کردن تو بزاده اینه که خاصی داره ریا به منطقه یا نه
اول با
دین
پرداخته بشه یا نه این
دوزمان
از
جهات
اهمیت یا
ضرورت این به جهت مهم بودن ریا، نه این که این ترتیبی که در چهل حدیث هست معلوم نیست که ترتیب خاص مقصود امام رضوان الله علیه باشه که از جهت عملی انسان این گونه دنبال بکنه. بله در جهادش این گونه هست که یه ترتیبی ما بیان کردیم، اما که الان همه احادیث رو بگیم به صورت یک نظام تربیتیشون من در کتاب حدیث چهل حدیث احادیثی که آوردن شرح کردن با اون نظر نظاممند مطرح کردن ما نمیتونیم بگیم. البته خب بی ربط نیست، از کردیم بحث ریا به جهاد ربط نداره، اما اینطور نیست که ما بگیم فقط به ریا توجه بکنه به چیز دیگه توجه نکنه. کجا فهمیدیم
ترتیب
وجود داره؟ ما تو بحث همین حدیث اول مباحث بله
که فهمیدیم یه اعمال هست که
توجه مستقل در مرحله اول به رضایل نمیشه که انسان به اعمالش توجه نکنه.
توجه تامین
باید در مرتبه توجه مستقل به انجام واجب و ترک محرمات باشه، اون وقت در کنارش توجه به رضای الله داشته باشه تا بتونه اول حرکت بکنه و حرکتش موفقیت آمیز باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.